بسم الله الرحمن الرحیم.
چیزی تحت عنوان اسطوره سازی تو عرصه رسانه، یعنی از سینما و فیلم تو هم تو عرصه های مجازی رسانه های دیگه که هستش امروز، یه تکنیکی راجبش بحث میشه تو درس های رسمی توی حوزه، تحت عنوان ساختن افسانه و اسطوره از مفاهیم که مورد توجه اوناست، که یک پیشفرض و ذهنیت، یک چارچوب ذهنی درست کنه و بعد هر نوع اطلاعات جزئی که به مخاطب میرسه تو این چارچوب معنا کنه. یه مثال بزنم که روشن بشه. اگر یک کسی الان وارد بشه، از قبل من ذهنیت شما رو راجع به او خراب کرده باشم، سه چهار تا گزاره تو ذهن شما کوبیده باشم که آقا مثلا یک، این آدم فریبکاره، ریاکاره، دو، سوء نیت داره نسبت به شماها، سه، تظاهر میکنه به مهربانی، در ولی نقشه های پیچیده ای داره، چهار، میخواد به شما نزدیک بشه، فضولی کنه توی حریم خصوصیتون. خب این یک اسطوره ساخته شد، یک پیش فرض درست شد. حالا این فرد میاد تو، واقعا یه آدم خوبیه، یه آدم مهربانیه، دقت میکنید، وارد میشه، تا وارد میشه اول با همتون گرم میگیره، او داره یک کار مثبتی انجام میده، ولی شما تو ذهنت چجوری تفسیرش میکنی؟ میگه آه دیدی، گفت این، گفت که این پدرسوخته خیلی زرنگه و با اخلاق خوش میاد میخواد چیز شه و اینا. بعد میاد جلو، باید دست میده اول، خب شما از کجا آمدی، چطور شدی، اول که بگی چقدر آدم صمیمی، زود دوست شد با ما و اینا. میگه که مرحله دویه، میخواد اطلاعات از من بگیره. بعد یه لحظه میبینه که میخواد مزاحم کسی نباشه، حالا مثلا میره یه گوشه ای میشینه، میگه آ اینم گفته بودن که این مخفیکاری داره فلان. یعنی هر کاری که طرف بکنه توی این پیشفرض، این چارچوب ذهنی برای شما از قبل تفسیر شده است. یکی از کارهایی که اینا تو حوزه رسانه مهندسی افکار عمومی میکنن اینه که 5-6 تا پیشفرض محکم، 5-6 تا کلیشه میسازن، مخاطبی رو که میخوام بکوبن، بعد دیگه هر اتفاقی که بیفته افکار عمومی بقیه کارا رو خودشون میکنن، یعنی بقیه تفسیرها و نتیجه گیری رو خودشون میکنن دیگه. لازم نیست هی برای تک تک موارد بیا هی توضیح بده، بگه آقا این کارش اینه، این کارش اینه، تو کافیه ذهن او رو، ذهنیت افکار عمومی نسبت به اینا خراب کرده باشه. این اتفاق در مورد اسلام و اسلام ستیزی تو رسانه های غربی و تو عرصه های مجازی از سینما تا اینترنت تا همه جای اتفاق افتاد. یعنی حالا بهانه های مختلفی داشت، اول بهانه انقلاب ما و نمیدونم گرفتن جاسوس های اینا و امثال اینا بگیر، تا بعدها هم تو اتفاقات مختلف، درست، غلط، خوب، بد. فرض کنین قضیه 11 سپتامبر که حالا پشت پرده چیه هنوز معلوم نیست، شاید هیچ وقت معلوم نشه چه توطئه ای بود، ولی ظاهر قضیه اینه که دو تا هواپیما زدن به دو تا برج. یه مرتبه مثل که از قبل آماده باشه همه چیز، رسانه های امریکا و صهیونیستی در کل دنیا، در غرب و در جهان به سرعت تصویر مخابره کردن، حتی دوربین از قبل مثل که تعبیه بوده که دیدی دیگه، دوربین نشون میده هواپیما میخوره به برج. حالا کسی سوال نمیکنه که از کجا شما میدونستین که قرار اینجا هواپیما بخوره به برج، که دوربین آماده همون لحظه از 6 تا زاویه، نه مدار بسته نبوده، اینا دوربینی که کاملا داره دست نیروی انسانیه، یعنی دهه دوربین، نه برج اول هم هست، هر دو برج رو تو فیلم ها نشون میده، هر دو برج رو نشون میده تو فیلم ها که داره میخوره و دوربین تکون میخوره. یک دوربین هم نیست آخر، یعنی از 5-6 زاویه داره فیلم برداری میشه. خیلی سوالات هست که جواب ندادن، ولی الان ما بنا رو بر این میذاریم که اصلا خبری که منتشر کردن واقعی بوده. هیچ کس هم سوال اصلا نکنه که خب حالا این همه جنایاتی که شما در جهان اسلام کردید، این همه قتل و غارت و کشتار، اونا چیه؟ حالا فرض کن یه عده اومدن دو تا برج رو زدن، چجوریه که دو تا برج اینجا میخوره؟ باید دو تا کشور نابود بشه، بلکه بیشتر کشور اسلامی، ملت ها نابود بشن در عراق، افغانستان، اینور اونور. چجوریه که جان انسان اونجا گرانه، اینجا خیلی ارزانه؟ چرا باید اینطوری باشه؟ چرا پشت سر هم بمب و انفجار اینا انجام باید بشه تو کشور اسلامی، اما یک ترقه نباید توی نیویورک و اینا بهتره که یک ترقه هم منفجر بشه، دنیا باید تقاص پس بده؟ این سوال هم جواب داده نمیشه. این همه جنایاتی که شما تو این دهه ها کردید، در دنیا 150 تا جنگ رو انداختید ظرف از جنگ بین الملل دوم تا همین الان، 150 تا جنگ کوچک و بزرگ آمریکا توش حضور یا مستقیم یا در حد فرماندهی و تسلیح و تجهیز داشته، 150 تا جنگ و خونریزی، اشغال، جنگ، ترورای دولتی رسمی، اینا هیچی نیست. راجع به اینا هیچ نباید کسی فیلم بسازه، بحث بکنه، با افکارمون بحث کنه که آقا چرا از این طرف. ولی این دوتا که ساخته میشه بلا فاصله شروع میشه ده ها فیلم توی این حوزه ساخته شدن، کنارش یه موجی از تحلیل و تفسیر، شبکه های مختلف اجتماعی تحت عنوان این که آقا یه جبهه تشکیل شده، یک طرفش بنیادگراها و اسلامگراها هستن که مظهر تروریسمن، یک طرفش هم اینا هستن که رهبران ضد تروریسمن و نماد دموکراسی و این حرفا. به سرعت این دو قطبی ساخته میشه، یک گروهی هم پیدا میشه به اسم القاعده که اصل تشکیلش و حضورش و کاراش همچنان مشکوکه و تیپای مختلفی ظاهرا درش هستن، هم آدمای انقلابی مسلمانن درش، هم آدمای وابسته و کاملا مشکوک که فرماندهی میشن از طرف دشمن. کل جنبش جهانی اسلام خلاصه میشه تو یک گروه خاصی و یک پدیده خاصی، در حالی که یک جنبش عظیم اجتماعی ملت‌های مسلمانه که تحت عنوان موج بیداری اسلامی در 23 سال راه افتاده، یه مرتبه همه خلاصه بشه در یک گروه و یک پدیده. این اتفاقی که دقیقاً افتاد تو عرصه رسانه که یک چیزی شد به نام ما و آنها، خوب و خوبها و بدها، این همون ذهنیتی بود که برای افکار عمومی ساختن و 4-5 تا گزاره هم داخلش کردن که بعد از اون هر اتفاقی تو دنیا بیفته افکار عمومی مخاطب با خودش بگه خب گفته بودن که، راست میگن، گفته بودن که اینا همینجورن که. یعنی طرف مثلا یه بچهش 14 ساله سنگ برمیداره بزنه به یک تانک صهیونیستی، این هم تو چارچوب تصویر میشه. نمیگن که آقا یه تانک صهیونیستا آمدن و سرزمین اینا رو اشغال کردن، قارتشون کردن، به ناموس اینا تجاوز کردن، تغییر کردن، یک ملت رو آواره کردن، نمیذارن اینا از ابتدایی ترین حقوقشون بهره برداری بکنن، اینا بحث نمیشه. اون لحظه ای که ای داره سنگ میزنه چیز میشه، آقا ببین کودک به کودکانشون هم خشونت آموختند. یه مرتبه وقتی که ادبیات که در رأس کار اون سرفصلی که میگذارن تغییر میکنه، سناریو معکوس میشه، همه چی معنای معکوس میده. به جایی که بگه چه کسی خشونت رو شروع کرده و هزار برابر خشونت اعمال کرده، که حالا این داره جوابشو میده، قیچی میکنه ماجرا رو، کل او اتفاقات ما قبل حذف میشه از این لحظه ای که یک کسی سنگ ورشته داره میزنه، از این لحظه نشون میده. ببین شما اگه کسی داره تو خیابون میره، یکی بیاد پوشش بده، یک چکم تو صورتش بزنه، سنگم بزنه، پوش ناموسی هم بده، اینا رو ولی نشون ندی، بعد اون طرفی که کتک خورده و بهش اهانت شده یه لحظه برگرده یه چیزی بگه یا یه سنگی پرتاب کنه، شما از این لحظه به بعد شروع کنی به گزارش، یعنی دوربین تو از این لحظه به بعد روشن کنی، چه اتفاقی میفته؟ مخاطب با خودش میگه که یه بیچاره داشت رد میشد، یک دیوانه ای یه مرتبه پرید بهش فوش داد، سنگ زد و اینا. نمیگه که این دیوانه چی شده که دیوانه شده، نمیگه که این ماجرا چرا از کمر قضیه، از وسط قضیه وارد ماجرا میشه، چرا قبلشو نمیبینی. یکی از کارهایی که تو حوزه رسانه و سینما و فضای مجازی و اینا میشه همین کاره که غرب کرده، چهره این که چهره مقابل ما یک دو قطبی درست کرده، ما منطقیم اونا وحشیان، متمدنیم اونا عقب مونده ان، ما هو بشریم دموکراتیکیم اونا خشونت و تروریسمه و چی و چی. اونجا جان ارزشی نداره، بچهای کوچیکشون هم با خشونت بار میان فلان. یه 10-20 تا گزاره وقتی که کاملا تو ذهنا تثبیت شد از اون طرف و این طرف، بعد دیگه هر اتفاقی بیفته، الان همین اتفاقات غزه، همه رو طرف تو اون چارچوب معنا میکنه، همه چی رو به عکس میفهمه. این یک نکته ایه که هر کس که داره با رسانه کار میکنه باید بهش توجه کنه که یه نوع دو قطبی سازی ایدئولوژیک از طریق بازی با افکار عمومی همیشه در پس پروژه رسانه‌ای جبهه دشمن وجود داشته و اونا متاسفانه از ما و شما واردترن، آموزش بیشتر دیدن، تخصص بیشتر دارن، تجربهشون بیشتره، سابقهشون بیشتره و منسجمتر مدیریت شده دارن کار میکنن. ما این طرف همچنان خام و غیر حرفه‌ای غالبا داریم عمل میکنیم. دو قطبی هایی که اینا ساختن، کسایی که توی حوزه نظریه پردازی کردن در ذیل دیدگاه های انتقادی پست مدرن و پسا استعمار گرایی یا استعمار فرانو بحث میکنن توی حوزه رسانه، اینو خواهش میکنم دقت کنید، اینا بحث های کارشناس شده دقیق دارن آموزش میدن به آدماش. اینا از بحث های انتقادی است که در خود غرب نسبت به قضیه شروع شده که آقا کمپانی های بزرگ تجاری اقتصادی با شعار لیبرالی طرفدار بازار آزاد ارتباطات، اینکه جریان اطلاعات آزاد باید باشه، با این شعارا شروع کردن، ولی عملا چند تا کمپانی صهیونیستی سرمایه‌دار آمریکایی کنترل 95% رسانه های جهان رو از فضای مجازی، اینترنت تا سینما تا خبرگزاری ها رو در کنترل خودشون به طور انحصاری گرفتن. اصلا چیزی به نام فضای باز رسانه‌ای و اطلاعات آزادی وجود نداره، دروغه. همه اینا برمیگردن به چند تا کمپانی. یعنی شما مثلا فیسبوک رو ببین تو هیئت مدیرش کیه؟ وایبر اصلا مؤسسش و صاحب امتیازش افسرهای اطلاعاتی رژیم اسرائیل هست، اصلا اونا ساختنی رو. چرا خدمات سرویس مجانی میدن؟ من نمیخوام بگم که استفاده نکن یا بکنه، دا اصلا بحث من اینا نیست، الان دارم خبر میدم از اون چی که خودشون میگن. سوال اینه که آیا اینا گربه برای رضای خدا موش میگیره؟ چرا این همه هزینه بکنه و چند صد میلیون در جهان سرویس مجانی بده؟ خب معلومه یه چیزی پسشه، یه منافعی پشتش هست. این منافع چیست؟ بخشش مدیریت افکار عمومی است، بخشش مهندسی و جهت دادن به اعتماد عمومی است، بخشش شناختن افکار عمومی دنیاست. میگه مثلا ما تیم‌های دارن اینا میشینن به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی ببینن مردم توی شبکه‌های اجتماعی تو کشورهای مختلف با هم دیگه چیا میگن و کامنت که میگذارن چیا مینویسن، جوک میگن، چه جوکایی میگن، چه خبرای بیشتر براشون مهمه به هم دیگه میگن، عکسای خانوادگی که میفرستن بیشتر چه نوع عکساییه، و از روی این میشه یک ملت رو روانشناسی کرد که با این ملت چه کارایی میشه کرد چه کارایی نمیشه کرد. خب 7-8 تا پروژه پشت این قضیه، ظاهرش اینه که این خدمات مجانی است، تجارتی داره صورت میگیره، جریان اطلاعات در انحصار کسانی است، یه دیکتاتوری رسانه‌ای، یه امپراتوری واقعا وجود داره. کل این رسانه‌های ظاهرا آزاد و متکثر تهش از توی 4-5 تا اتاق فرمان داره کنترل میشه و این 4-5 تا اتاق فرمان دست یکی دو تا گروه پدرخوانده اند که اونا هم 80% سرمایه‌دارای یهودی امریکا هستن. کمپانی‌های سینما 5-6 تا کمپانی اصلی تولید فیلم سینمایی است، اونا هم همینطوره. بزرگترین شبکه‌های ماهواره‌ای، کانال‌ها، شبکه‌های خصوصی، کابل‌ها، تلویزیون کابلی، کیبل هست، باز همینا. چند تا دانشگاه اصلی که کارشناس و محقق تربیت می‌کنه تو امریکا و اروپا، 7-8 دانشگاه به اصطلاح معتبر شناخته شده، باز هیئت امناش تهش می‌بینه همینها. روزنامه های بزرگ میبینی همینه. این موتورهای جستجوگر، گوگل، یاهو، فلان، تش را ببین، کل اینا دو تا سه تا شرکت هن که اینا همه باز وصلن به یک جا. یعنی اگر کسی اینا رو درست نگاه کنه، پیگیری کنه، میبینی تمام این سیم ها داره وصل میشه تش به 4-5 جا و اونا همه هم فکر، منافع مشترک، ایده های مشترک. ظاهرش اینه. من نمیدونم اینجا به دوستان گفتم، یک جلسه دیگه بود همین موتورهای جستجو همینجا بود پیروز گفتم 5-6 تا موتور جستجوی بزرگ جهانی است، تهش سه تا بود، اون سه تا هم یکیشون واگذار کرد، تهش دو تا هست. این دو تا هیئت امنای دو تا کمپانی ها 80%شون مشترکن و اغلبشون سرمایه‌دار یهودی آمریکایی. تو فیسبوکش هم همینه، کجای همینه، کجای همینه. خب شما میگی موتور جستجوگر گوگل، او که دیگه مثلا یا یاهو، اینا که کار نمیکنه، شما یک چیزی میدی و اطلاعات بهت میده، کاملا اطلاعات گزینش شده، مدیریت شده به ما داده میشه. ممکنه شما، مثال زدم اونجا برای کلمه ایران، شما که بری میبینی تا 800 میلیون اطلاعات میتونه بده، در اختیارشه. ولی وقتی که میخوای ازش، وقتی که میخوای، حد اکثر تا 900 یا 1000 تاست دیگه تمام میشه. اون 1000 تا یا 900 تایی هم که به تو میده، بعضی صفحاش میبینی، بعضی از صفحاش اصلا هیچ وقت تغییر نمیکنه، وای که هی باید بروز بشه دیگه. میبینی حتی تو صفحه اول، دوم، چهارم، هفتم یک اطلاعاتی مال 5 سال پیش ورش نمیداره، هی بروزش معمول دوباره میذاره. یه اتفاقات خیلی مهمی افتاده راجع به ایران، او حسن نمیاره. شما الان برید اسم امام رو مثلا چک کنید اونجا، ببینید چیا میگه راجع بهش. ظاهرش جستجوگر داره به شما سرویس میده، اما در واقع داره سرویست میکنه، سرویس به شما نمیده، داره ذهن شما رو سرویس میکنه. او تصمیم میگیره که تو دنبال هر موضوعی هستی، او تصمیم میگیره کدام مطالب رو ببین، کدوم رو نبین، کدوم رو اول ببین، کدوم رو صفحه 40-50 باشه که دیگه نمیرسی خسته میشی، کدوم رو تکراری ببین، 5 بار ببین، به 5 شکل ببین که حتما دیده باشی. حتی اونچه که تحت عنوان موتور جستجوگره که ظاهرا میخواد مجانی سرویس بده، خدمات بده، کاملا حساب شده، مدیریت شده، داره عمل میکنه، ایدئولوژیک عمل میکنه بر اساس منافع. منتها چون هوشیارانه عمل میکنه، متوجه نمیشه، خیال میکنه این یک خدمات، یک سرویس دموکراتیکه، داره واقعا خدمت میده، در حالی که اتفاقا دموکراسی هم نیست. حالا اخلاق نیست، مذهب نیست، عدالت نیست، هیچی، دموکراسی هم نیست. یعنی تصمیم میگیره شما، من و شما رو تبدیل میکنه به مصرف کننده منفعل و میگه تو تصمیم نگیر که چی بخونی چی نخونی، من تصمیم میگیرم که چیا پیش چشم تو بیاد، تو از بین کدوما انتخاب کنی. و یک رقابت فعال ساخته و پرداخته بازارم ایجاد میشه با همه تنشهاش، که ما فکر کنیم واقعا یک رقابت آزاد تجاری است تو این قضیه. گاهی حتی آرمان‌های خودشون هم مسخره میکنن تو این بحثا، چون نمیدونن بیشتر از اینکه به آرمان و ارزش‌ها فکر کنن، بیشتر از اینکه عقاید برشون مهم باشه، منافع مهمه. اما اتفاقی که میفته اینه، تحت عنوان دموکراسی ارتباطات، هدف شکل دادن به افکار، مدیریت عقاید و اخلاق مردم، مدیریت احساسات مخاطب، و جوری که کاری بکنین که رسانه و فضای مجازی و سینما هم جای احزاب سیاسی رو بگیره، هم جای کلیسا رو بگیره، هم جای اتحادیه‌های کارگری رو بگیره، کار همه اینا رو یک جا بکنه، هم جای مدرسه و اینا رو بگیره. شیمون پرز، نخست وزیر قبلی اسرائیل، رفته بود کمپانی انیمیشن، که دومین کمپانی انیمیشنه که اونا هم همشون یهود، سرمایه‌دار یهودی آمریکایی‌ان، رفته بود اونجا رو دیده بود چیزی مثل والت دیزنی اینا. بعد اونجا گفته بود بهشون که این کمپانی بزرگترین مدرسه و کودکستان در تاریخ بشر است، 1 میلیارد حداقل کودک و نوجوان در دنیا دارن از طریق داستانی که ما براشون تعریف میکنیم، قهرمانی که ما براشون میسازیم، که کی قهرمانه، کی ضد قهرمانه، چجوری حرف میزنن، ارزش ها چیه، آرمان ها چیه، تعریف حق و باطل چیه، مفاهیم جنسی، مفاهیم اخلاقی، سبک زندگی ما داریم آموزش میدیم. حالا بینش حرف درست و غلط از نظر ما هست، ولی حرف او رو دارم نقل میکنم. رسانه، سینما، فضای مجازی امروز ایدئولوژیک داره مدیریت میشه، توسط ایدئولوژی مسلط و مسلح به سرمایه‌داری داره مدیریت میشه و محدود شده. این ایدئولوژی تا قبل از انقلاب ما تو جنگ سرد جهان سرمایه‌داری و کمونیستی اینا فعال بود، الان کل جریان جنگ دو قطبیش آورده تو عرصه مبارزه با اسلام، که خودشون میگن اسلام سیاسی انقلابی. 3 مرحله حداقل در این مبارزه رسانه‌ای طی کردن. اول سعی کردن با توطئه سکوت بگن نیست، بعد شروع کردن کوبیدنش، نفی صریح رو در رو، حمله به مفاهیم اسلامی مثل جهاد، شهادت، چه و چه. در مرحله سوم دیدن بازم نمیتونن، داره هی حرکت گسترش پیدا میکنه، شروع کردن به بدل سازی. اول نسخه بدل رسانه‌ای، بعد نسخه بدل واقعی تو بیرون با کمک وابستگانشون در جهان اسلام. و این مرحله ایست که الان دارن هم با رسانه هم غیر رسانه تو فضای هم مجازی هم حقیقی دارن پیگیری میکنن و ادامه میدن. ما و شما حالا کجای این جبهه ایم؟ این سوالی است که من بخواستم شما با خودتون مطرح بکنید که ما کجاییم تو این قضیه. تا اینجا ما نتیجه بگیریم، یک چیزی به نام افسانه سازی، یک پدیده و پروژه به نام اسطوره سازی در قالب سرگرمی و بازی و سینما و تفریح تو عرصه فضای مجازی و رسانه ها و به طور خاص سینما و فیلم این پروژه داره مدیریت میشه. هالیوود و نظام سرمایه‌داری و صهیونیستی یک تصویر افسانه‌ای درخشان و جذاب و دروغی از اونچه که خودشون مدرنیته نامیدند تو این فضا ارائه میکنن که ذهن یک بچه‌ای که اونور دنیا تو روستا تو شهرستانش نشسته با مشکلات واقعی زندگیش داره دست و پنجه نرم میکنه یه مرتبه تو بیداری خواب ببینه چیزایی که دروغه و واقعیت نداره تو چشم اون راست و حقیقت جلوه کنه و براش قبله سازی بشه. یک تصویر جذاب، بانشاد، جوان، مرفه، ثروتمند، لذت بخش، توأم با سرگرمی، شادی های فوق‌العاده‌ای تحت عنوان دنیای مدرن و فرقش با زندگی ما چون مذهبیم، سنتیم اینجوریه، اونا مدرنن اینجوریه و با اتکا به فناوری و تکنولوژی جدیدی که هی هرچی جلوتر میره تبدیل غلبه مجاز بر واقعیت رو داره ممکن تر میکنه. و البته این از طرف ما و شما هم قابل بهره برداری هست، این فقط دشمن نیست که میتونه ازش استفاده کنه، ما و شما هم میتونیم. آژانس های رسانه‌ای بسیار ثروتمنده که اینا تشکیل دادن خودشون میگن ببینید همین هالیوود رو تو دهه 40 حتی یعنی 70 سال 80 سال پیش خودشون میگفتن هالیوود وزارت خارجه کوچک ماست، بعد کم کم گفتن هالیوود وزارت جنگ ماست، یعنی پنتاگون رسانه است. بعضی خیال میکنن بین پنتاگون و هالیوود ارتباطی نیست، اینا کاملا از زیر با راهرو به هم متصلن. اتاق فرمان یکیه، اول با هالیوود فضا سازی میکنه بعد پنتاگون وارد عمل میشه. هر جا که نتونن فضا رو تغییر بدن پنتاگون هم وارد نمیشه چون میدونه ضربه میخوره. یک زمانی یه عالمه فیلم سینمایی ساختن علیه آلمانا، علیه ژاپنیا، علیه ویتنامیا، بعد علیه کمونیستا، شوروی و روسیه. پا به پای کارخانه های اسلحه سازی و تانک سازیشون کارگاه های فیلم سازی کار کردش، از کارتون انیمیشن تا فیلم سینمایی و سینما. حالا هم همین اتفاق داره میفته. کاری که شما باید بکنید در برابر اونا که سبک زندگی آمریکایی و مادی رو عرضه میکنه، به فروش میگذاره و رؤیایی هم هست نه واقعی، چون اگر واقعی بود نباید زندانهای خود آمریکا شلوغترین زندانهای جهان باشه. میدونید بیشترین درصد زندانی به درصد نسبت جمعیت، بیشترین ملتی که بیشترین خشونت درشه و ناامنی همین آمریکایی هست. بیشترین درصد زندانی نسبت به جامعه رو همینا دارن، 2-3 میلیون زندانی نسبت به جمعیتش. بیشترین جنایت و خشونت تو همین جامعه است. بیشترین افسردگی و قرص اعصاب و خودکشی و طلاق و خشونت‌های خانوادگی و تجاوز جنسی و اینا تو همین جامعه است. این چه جور مدینه فاضله ایه برای ما درست کردین توی سینما و فیلم و اینا، افسانه مدرنیته اینا درست کردن و بعدم نمیگن به چه قیمت ثروت و قدرت رفته اونجا، به قیمت این همه غارت و جنگ و آدمکشی و ترور و اینا. اونا رو هم نمیگه، ولی رسانه هنوز داره کار خودشو میکنه. یعنی میبینی یک جوانی تو آسیا، تو آفریقا، تو آمریکای لاتین، حتی تو اروپا، یکی از توی 50 سال گذشته اینجور بود، 70 سال یک بزرگتر، یکی از آرزوهای بزرگش این بود که میشه من برم آمریکا. خب آمریکای واقعی رو چرا نشون نمیدی؟ آمریکای واقعی آمریکایی بود که با این همه جنایت آن ساخته شد و هنوز داره خون میمکه تا به زندگیش ادامه بده، اقتصاد سرمایه‌داری و نتیجهش هم این مردمتن، این جامعت، این چه جامعه ایدالیه که بزرگترین ذریب ناامنی توشه، که معلم میترسه به شاگردش نمره کم بده، شاگردش مسلسل دایره تو کلاس ببندش به گلوله. مدینه جامعه مدنی، نه امنیت جنسی داری، نه امنیت اخلاقی داری، نه انسانیت داره حاکمه. چی الگو ساختی؟ ولی جوری با این فضای مجازی، با این فیلم ها، با رسانه کاری کرد که تا 50-60 سال اینجوری بوده. هنوز هم تو بخشی از جامعه جهانی همین حرف ها هست، هنوز هم همش هم پای همین فیلم ها نشستن. هنوز تصور میکنه که یک چیزی به نام بهشت موعود درست کردن. اینا دارن توی قضیه کار میکنن، ایدئولوژی مادی رو، ایدئولوژی آمریکایی رو در قالب این رؤیاها واقعیت نمایی میکنن و یک نظام سانسور بسیار فعال پروداکشن کد خود تنظیم کننده است و فضاهای ذهنی پیش فرضای مخاطب رو خراب کرده و تغییر داده که مخاطب خودش بقیه رو طبق این پازل بچینه. این مثال دقت کنید، شما وقتی تو یک پازل چند تا قطعه رو میگذاری، قطعات دیگه طرف باید با اینا خودش تنظیم بکنه. اینا تو عرصه رسانه و فضای مجازی و سینما این کار رو میکنه، چهار تا قطعه از چهار طرف میسازه، بقیه رو میده دستت خودت بذار. این که میگن سانسور خود تنظیم کننده، خودتو دیگه تو مسیری که ما تعیین میکنیم مدیریت کن. کاری که جبهه ما باید بکنه همون کاری که این بسیجی 13-14 ساله کرد، آمد جلو و محکمترین خطوط دفاعی رو شکست، همون ارتفاعاتی که این شیطانی میگفت نمیشه عبور کنیم، هر کی نمیتونه نیاد، بچه های کم سن زیر 17 هم نباید بیان، و بعد آمدن به زور. همونا که به زور آمدن همون خط رو شکستن، همون بچه ها اول جز و اول نیروهایی بودن که ارتفاعات رو گرفتن. شما الان باید نقش همون بچه ها رو تو عرصه مجازی و تو صحنه رسانه ایفا کنید با همون روحیه، و میتونید این کار رو بکنید. اگر بچه های ما تو عرصه سلول های بنیادی و هسته ای و چی و چی و چی ای کار کردن، ما یک نبرد بزرگ در عرصه فضای مجازی اینترنت داریم. تو این عرصه ما احتیاج داریم به یک همچون کسانی که یک نفر در برابر 100 نفر مبارزه کنن و این خطوط رو انشاءالله فتح کنن. یعنی شما عملیات ولفجر 1 و 2 و 3 و 4 تو عرصه فضای مجازی دارید، برای خودتون باید تعریف کنید. منتها به لحاظ محتوایی اعتقادات خودتون رو تقویت کنید، مطالعات اسلامی داشته باشید، 2 تا مقاله و 1 کتاب نصفه خوندید، یه وقتی دیگه تا آخر فکر نکنید اسلام شناسین. مطالعات محتواییتون رو مدام ادامه بدید، آثار متفکران اسلامی بخونید، مدام راجع به مباحث اعتقادی خودتون رو تقویت کنید، به سوالات جواب بدید، به لحاظ روحی و اعتقادی هم شارژ بکنید خودتون رو. روح قوی میخواد، شخصیت قوی میخواد، وسطش آدم جا نزنه. به این خاطراتی که براتون میخونم برای همینه. و از نظر تکنیک هم باید قوی شیم. ما میتونیم. چطور تو عرصه نظامی اینا به ما سیم خاردار هم نمیدادن، امروز موشکای بالستیک ساختن، همون بچهای جنگ سریع ترین موشکای زیردریایی رو ساختن. توی عرصه هم باید همین کارو بکنیم. این جنگ تمام عیار تو عرصه فضای مجازی و رسانه، از سینما تا وبگاه ها و پایانه های اینترنتی، اونها اصل مسئله به لحاظ محتوایی وقتی روشن بشه دیگه مصادیقش قابل درکه. و بحث منم بحث فنی نیست، چون توی حوزه ورودی ندارم، بیشتر بحث محتوایی در این حوزه حساسیت و توجه ما و شما بیشتر برانگیخته بشه و اهمیت کاری که اشتغال دارید به اون و میتونید بکنید، ظرفیت های عظیمی که دم دست شماست و باید اونا رو بشناسید و فعال بکنید، به اونها یه مقداری بیشتر آگاهی پیدا بکنید و نسبت به ظرفیت های خودمون خودآگاهی. چون خیلی اوقات با مثال های سینمایی اهمیت رسانه آشکار میشه. یه مثالی بزنم که تو ذهن همه خب هست که بالاخره هالیوود نمیدونم امپراتوری سینمایی جهان است و در امریکا و این حرفا، و بعضیا فکر میکنن از اولی که سینما تشکیل شده این وضع بوده، در حالی که شما فقط یک مقایسه اگر بکنید که آمریکا که امروز با ایدئولوژی خاصی عملا سلطان سینما شده، به حدی که خود اروپایی ها هم از این قضیه ناراحتن، یعنی بارها در فرانسه، در آلمان، در اروپای شمالی، اروپای جنوبی، حالا شرق اروپا که متعلق به جهان کمونیسم بوده که باز حسابش خیلی روشنتر، اظهار ناراحتی کردن و میکردن، هنوز هم میکنن، از این که سبک زندگی ما و جوانان ما رو مثلا تو سینمای امریکایی بسازن. این گلایه و شکایت تو خود اروپایی هم بوده و هست. برای که بدونیم چطوری با پروژه اینا از صفر شروع کردن، یعنی اول قرن 20 چه خبر بود، اواسط قرن 20 چه اتفاقاتی افتاد که امروز جزء نتایجشه، فقط کافیه به این آماری که در شناسنامه خود سینمای امریکایی هست توجه بکنید که اولا با حمایت کامل دولت با محتوای 100% ایدئولوژیک بدون هیچ رقابت آزادی و در انحصار کامل چند کمپانی اقتصادی سرمایه‌داری یهودی در امریکا اتفاق افتاده، و بعد با شعار ضد انحصار، با شعار آزادی رسانه، فضای باز دموکراتیک رسانه‌ای، عملا انحصارات بسیار سفت و محکم رسانه‌ای و حتی سینمایی چگونه به وجود آمد. ظرف چند دهه چجوری آمریکا که وارد کننده سینما و فیلم بود تبدیل شد به صادر کننده، بعدم شد آقا معلم بقیه حتی در حتی اروپایی ها. شما فقط کافیه این تراز تجارت فیلم رو در خود غرب بهش توجه بکنید که چجوری اول قرن، اوائل قرن 20 آمریکا فیلم های فرانسوی وارد میکرد، یعنی فرانسه فیلماشو به آمریکا میفروخت، هفته 10-12 تا فیلم فرانسوی آمریکا میخرید تا تو سینماهاش نمایش بده. ظرف چند سال در 1914 و 15 که جنگ جهانی اول اتفاق افتاده و تو اروپا جنگه، هنوز آمریکا فیلم از اروپا وارد میکرد، بیشتر فیلم‌های سینماییشو و حتی تکنولوژی تولید فیلم همه رو از اروپا وارد میکرد. اون موقع سینمای فرانسه و ایتالیا اینا فیلم صادر میکردن به همه جا، چه به آمریکای شمالی، به آمریکای لاتین و به جاهای دیگه. دو سه سال بعد، بعد جنگ بین الملل اول، ظرف چند سال شروع میکنن کمپانی ساختن تولید فیلم و تکثیر و تکرار و کپی برداری و اینا از فیلم‌های ضعیف و متوسط ساختن، ولی تعدادش بیشتر میشه. سال 1916 و 17 یه مرتبه صادرات فیلم در امریکا بیش از 4 برابر میشه، وارداتش کم میشه. حالا دقیقش اگر عرض بخوایم بکنیم، تقریبا واردات فیلمش نصف میشه، کمتر از نصف، و تولید و صادراتش بیش از 4 برابر میشه. یعنی اتفاقات 10-15 سال کپی برداری و وارد کردن و ورزش و نرمش و ایناست، یه مرتبه ظرف 5 سال نتیجهش نشون میده. شروع میشه صادرات فیلم سینمای امریکا و پایین آمدن واردات. فیلم‌های داستانی کم کم تقویت میکنن که مخاطب جهانی پیدا بکنن، و کم کم هالیوود فعال میشه، در جهان به تدریج شناخته میشه، بازارهای آسیا و آمریکای لاتین رو وارد میشه، و بعد شروع میکنه کمپانی‌های محلی و ملی تو هر کشوری که از کمپانی‌های توزیع فیلم رو یا در خدمت تولیدات خودش میگرفت یا با رقابت و اعمال فشار اینا رو ورشکست کرد و نابود میکرد. مثلا کشور برزیل که خودش یک کشور سینمایی بوده، ظرف 7-8 سال توسط کمپانی‌های سرمایه‌داری آمریکا، اون شرکت‌های توزیع کننده توزیع رسانه و فیلم به سینما، همه‌شون رو نابود می‌کنن. با رشوه، با رقابت نابرابر، با اعمال فشار از طریق دولت‌هاشون، با انواع توطئه هایی که تو حوزه بازار تجارت انجام میشه، شروع میکنن ده ها کمپانی که در کشورهای مختلف در آسیا، در آفریقا، در آمریکای جنوبی و حتی در بخشی از اروپا قبلا خودشون اینا فیلم تولید یا حداقل توزیع میکردن، همه اینها رو نابود کردن، سهامشون رو بخرن برن تو اینا و بعد اینا رو برشکست بکنن، تو یک رقابت نابرابر بندازن، به لحاظ قانونی اینا رو تو تنگنا قرار بدن، مشکل مالی که برای اینا درست بشه، بعد از طریق وام و ربا و اینا رو تو دام کشیدن و یا در خودشون هضم کنن یا نابود کنن. این اتفاق افتاده، یعنی ظرف 20 سال اینا ده ها کمپانی تولید و توزیع فیلم رو در دنیا نابود کردن و یا تبدیلشون کردن به عضو از شبکه توزیع و مصرف فیلم خودشون. این کار هم جنبه تجاری و سود طلبی داشت، هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیک، که ما اسمش هم گذاشته بودن کارخانه رؤیاسازی. ما بیداری و خواب رو برای ما مخاطب جهانی تعریف کنیم، ما تعیین میکنیم خواب چیا رو ببینن، کم کم وادار کنیم حتی تو بیداری خواب ببینن، یعنی آرزوهاشون رو تغییر بدیم. ببین شما وقتی که سالی 100 تا فیلم، 200 تا فیلم، 500 تا فیلم دیدی تو یک با یک حوزه مبانی ارزشی، یه زاویه نگاه خاصی به دنیا، به حق، به مسئولیت، به مرگ، زندگی، عشق، نفرت، ازدواج، طلاق، عدل، ظلم، اینا خب به طور طبیعی چون لذتم میبری، سرگرمم میشه آدم، به طور طبیعی جهان بینی ما تحت تصرف قرار میگیره. این جهان بینی که تغییر کرد، ملاکات ارزشی کم کم تغییر میکنه، ارزش ها و ضد ارزش ها جابجا میشن، حساسیت ها ابین میره، نگاه این اخلاق کم کم نسبی و بیپایه میشه، هیچ میشه. چقدر فیلم الان دارن میسازن که قهرمان فیلم مثلا همجنس بازه، آرتیست فیلم که به طور طبیعی مرکز احساسات و تمایلات بیننده است، یعنی بیننده با قهرمان فیلم، فیلم طوری ساخته میشه که بیننده باید با او احساس سمپاتی کنه دیگه، سمپات طرفدارش میشه، دارد میخواد او موفق بشه. یک زمانی میاد چقدر فیلم ساخته میشه قهرمان فیلم قاتل و دزده، یعنی هرچی بیشتر آدم میکشه و بیشتر بانک میزنه، من بیننده بیشتر لذت میبرم، احساس موفقیت میکنم، نگران میشم که نکنی گیر بیفته، خدا کنه بانک رو بزنه، 7-8-10 نفر دیگرم بکشه، 4 تا گردن بشکنه، چشم در بیاره، اینا نجات پیدا کنه. قهرمان فیلم تو فیلم های وسترن طرف میره یک جایی لاتبازی در میاره، 7-8-10 نفر رو میکشه، گردن کلفتی میکنه، به 3-4 نفر تجاوز میکنه و بانک رو میزنه و اینا، آخرش که فرار میکنه زنده از چنگ اونا، مخاطب میگه جانمی جان تونست چقدر قشنگ عمل کرد و رفت. این درو طبیعی پیش میاد دیگه، وقتی فیلمی میسازه که قهرمان فیلمش آرتیست فیلمش همجنس بازه، اصلا اینا کم کم دیگه مفهوم خوب بد، قهرمان ضد قهرمان، اینا همه شخصی نسبی متغیر بی‌معنی کم کم بشه. چقدر از طریق فیلم و سینما میل به کاذب، به مصرف در دنیا ایجاد شد که آقا سبک زندگی ببینی اینه نه اونه که تو داری. مثل فیلم هایی که تلویزیون خودمون امادتی میذاره، حالا باز کمتر شده، فیلم که خانواده رو نشون میده، میده یخچال مثلا 10 میلیون تومنه، مبلش نگاه میکنی میده این مبل زارن 400-500 میلیون تومنه، این خونه چند میلیارده، ماشینش اینجوری، یعنی تو این خونه نشون میدی، خب بعد نصف ملت، اکثر ملت با خودشون میگن اگه زندگی اینه پس این کار که ما داریم میکنیم چیه؟ دستور آشپزی نمیدونم دقت کردید، بعض وقتا دستور آشپزی میداد عوض که یاد بدن که آقا از چیه چیز ارزانی خیلی راحت میشه غذای خوشمزه درست کرد، گرونترین چیزا، هم وسایل که توی اکثر خونه نیست اصلا اونجور وسایل، هم نوع موادی که میده غذای گران اشرافی ساختن پختن آموزش بده، یا یاد بده به مردم که چطوری از یک کم سبزی و کاهو و سیب زمینی و اینا بتونن یه غذای خوشمزه درست کنن. یعنی شما ببین در قالب دستور آشپزی، در قالب کارتونی که برای بچه پخش میشه، در قالب فیلم داستانی، فیلم کمدی، فیلم تو فیلم کمدی چی رو مسخره میکنی؟ میتونی یه ارزش رو به تمسخر بکشی، میتونی ضد ارزش رو به تمسخر بکشی. اصلا فرق طنز اسلامی و غیر اسلامی همینه که توی طنز و کمدی اسلامی، تو کاریکاتور اسلامی، شما یه ضد ارزش رو محاکمه عقلی بکنی، مسخرش کنی، یعنی لوش بدی که آقا این چقدر چیز مسخره، منکر رو به تمسخر بکشی. تو طنز و کاریکاتور و کمدی غیر اسلامی ارزش ها رو به تمسخر میکشن، اینه فرقش. اصلا کسی گفت آقا رسانه اسلامی غیر اسلامی فرقش چیه، بگید رسانه اسلامی اونیست که امر به معروف نهی از منکر میکنه به روش هنری و رسانه‌ای، رسانه غیر اسلامی اونه که میگه معروف و منکر مساوی است، یا حتی امر به منکر و نهی از معروف میکنن، یعنی ارزش‌ها رو میکوبه، مسخره میکنه، ضد ارزش‌ها رو توجیه میکنه. پس اینکه اینا درست در دورانی که بعد جنگ جهانی اول آمریکا شروع کرده به رشد
اقتصادی نظامی و حتی نفوذ استعماریش تو دنیا شروع شده، یعنی شروع کرده خودشو پیدا کرده تو جنگ، اروپا ضعیف شده، امریکا سر برداشته. شما میدونی اصلا امریکا بعد جنگ جهانی اول چون تو جنگ که نبود که، یه مقداری رشد کرد، سر برداشت، چون اروپا نابود شد تو جنگ. دو سه دهه بعد جنگ جهانی، یعنی جنگ بین الملل غربی دوم شده که دیگه اروپا اصلا با خاک یکسان شده، خودشون زدن همدیگر رو، کشتن ده ها میلیون آدم تو اروپا، همدیگر زدن لتوپار کردن. اروپا تو جنگ تقریبا نیمه نابود شده. بعد این جنگ که آمریکا میشه قدرت جهانی. تا قبل از جنگ بین الملل اول به خصوص دوم آمریکا ابرقدرت نبود. بعد این جنگ ها که چی شد، درست در همون دورانی که داره به لحاظ اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری حاکم میشه، پایه‌هاشو محکم میکنه، ارتشش داره به حالت تهاجمی در میاد، شروع میکنه اول به بهانه مبارزه با فاشیسم و قبلش هم به بهانه‌های دیگه شروع میکنه حمله استعماری به کشورهای دیگه، که از بعد جنگ جهانی دوم اینا تا همین الان بیش از 150 تا جنگ آمریکایی‌ها توش حضور یا مستقیم یا پشت صحنه داشتن، هنوزم دارن، الان هم هر جا جنگ میشه اینا هستن هنوز. حالا عراق و افغانستان که مستقیم آمدن، در سوریه و لبنان و پاکستان و اینایی هم که غیر مستقیم حضور دارن. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه، درست در همین زمان که به لحاظ نظامی روح امپریالیستی فعال شده و دارن میخوان حمله کنن، کشورهای دیگر رو غارت کنن و اینا بگیرن، توی کشورهای مختلف کودتا دارن میکنن، یکیش هم ایران، تو همین دوران داره صنعت سینما و رسانه در آمریکا به سرعت رشد میکنه. این دورانی که جنگ اول تمام شده و آمریکا داره کم کم از اروپا میزنه بالا، ناوگانای جنگی داره میسازه، هواپیمای جنگی داره میسازه، همزمان داره سینمای هالیوود رو تقویت میکنه. این سرعتی که آماری که عرض کردم نشون میده سرعت چقدر بوده. تا 1914-15 که جنگ جهانی اوله، تا زمان جنگ اول داره وارد میکنه فیلم سینما از اروپا، ظرف 4-5 سال صادرات میشه بیش از 4.5 برابر، واردات میشه کمتر از نصف. این یعنی که این پروژه جنگ افروزی و اشغالگری و غارتگری و پروژه کار رسانه ای رو افکار عمومی جهان داره همزمان با هم پیش میره، چون اینا باید همدیگر رو تکمیل کنن، کاری که تا همین الان ادامه داره، پیچیده تر و مجهزتر شده و شما و امثال شما ها باید به جنگ یک همچین جبهه ای برید که یک فضای جدیدی تو عرصه فضای مجازی و رسانه ایجاد بشه. اینا بنگاه‌های توزیع کننده محلی در کشورهای مختلف رو، بنگاه‌های رسانه و توزیع فیلم محلی در کشورهای مختلف رو یا خریدن یا ورشکست کردن، یعنی دقیقاً مثل یک پروژه امنیتی پیش رفتن. اینا هنوز ربطی به ایران و جهان اسلام و اینا قبل از انقلاب ما هست اصلا، اینا از 50-60 سال 70 سال پیش داری برنامه ها پیش میره. بسیاری کشورها رو که تولید فیلم داشتن، رسانه هاشون تولید مطلب و تولید فراورده و نرم افزار داشت در حد رسانه های اون موقع، مجموعا در دنیا حدود 20 کشور شاید بود که قوی و ضعیف، روی تک تک این 20 کشور پروژه اجرا کردن. بعضی از این کشورها اگر استعدادایی بودن که اینا میتونستن کار رسانه ای قوی کنن، با 10 برابر دستمزد میگفت تو چرا داری تو اون کمپانی شهرستانی داری زن کار میکنی، بیا 10 برابر بهت میدم پشت به اینجا برای شرکت ما کار کن. بعضی رو اینجوری میخریدن، نیروهای نخبهشون رو میبردن. انواع کارها، بعضی رو عرض کردم از طریق دادگاه و پرونده سازی بعضی از این بنگاه ها رو خریدند. میگه دهه 1920 حتی کشورهای مثل انگلیس، استرالیا در اروپا و بزرگترین کشورهای آمریکای لاتین مثل آرژانتین، برزیل، همه اینا شدن مصرف کننده های رسانه های آمریکایی و سینمای آمریکایی و پایگاه های صادرات هالیوود شدن. بعد کم کم روش صداگذاری رو فیلم ها تثبیت شد، فیلم های موزیکال تولید شد که تماشاگرای غیر انگلیسی زبان بتونن از اونها استفاده بکنن. بعد حتی شروع کردن نسخه های محلی از فیلم های آمریکایی ساختن. نمیدونم دیدین یا نه، الان هندیا این کارا رو چند بار من دیدم کردن، فیلمی که مثلا آمریکایی بوده یا تو غرب ساخته شده، عین همون فیلم همون داستان رو برمی‌داره با هنرپیشه هندی، حتی دیالوگش هم عرضه ندارن تغییر بدن، عین همون متو نوع خنک‌ترش نوع مصنوعیشو درست میکنن. یعنی گفتن آقا اگرم میخوای تولید فیلم بکنی باز همین مضمون ما حتی این سناریوی ما رو بکن، ما حمایت میکنیم، کمک میکنیم توی این صحنه های اکشن و این تصرفات کامپیوتریش و این کارا که ادای ما رو در بیارید. بعد میبینی هند یک کشوری که اگر برید توی اغلب شهرهاش این گداها از شما آویزون میشن ولتون نمیکنن، به لاستیک ماشین میچسبه، ماشین داره راه میفته این داره میچرخه ول نمیکنه. جامعه ای که اگر برید تو بسیاری از شهرستانهاش، حالا چهار تا خیابون بالای دهلی نه، اکثر شهرها و حتی تو خود دهلی پایین شهرش، آدما مثل گله حیوانات کنار خیابون، کنار اصلا همیشه زندگی بین بچه‌هاشون کنار خیابون به دنیا میان، کنار خیابون میمیرن. نمیخوام توهین بکنم ولی واقعا مثل گله، یه گله مثلا گوسفند، گوسفند باز حداقل یک استاب طویله چیزی داره، اینا اوش هم بیچاره ها ندارن، مثل گله سگی که قصد توهین ندارم ولی واقعا همین طوره. من دیدم اینا رو همونجا کنار خیابون سر پا ادرار میکنه، همونجا کنارش میخوابه، همونجا تو خاک و خل گدایی میکنن، از آفتاب میره تو سایه، اینا بچه‌هاشون همونجا به دنیا میان همونجا. یه عالمه آدم اینجوریه. ولی فیلم هالیوودی بهش میگن بساز. دیدید بعضی فیلمایی که اخیراً میسازن انگار توی یک جامعه ای که همه مرفه و میلیاردر و ساختمونا و اکشنش و تصویرای ماشینا آدما اینا، اصلا انگار یک چیز دیگه این، یک هند دیگه ایه. مثلا پیشرفت سینمایی، بدون اینکه تو نباید تولید مطلب کنی، تو حرفی نداری بزنی، تو حد اکثر یک میمون خوبی هستی، تقلید کن. اینا از ما هم همین رو میخوان، میگن آقا تو عرصه علم و علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، سینما، رسانه، شما حد اکثر میمون های خوبی هستی، باید باشید. بیشتر از این اگه بخواید ادعا داشته باشید، رقیب ما باشید، بگید آقا یک سینمای آلترناتیو، یک رسانه مجازی آلترناتیو اومده، ما حرف دیگری داریم، ما رقیب شما ایم، حالا دشمنم نه، رقیب شما ایم. این حرفا پذیرفته نیست. قضیه تجاری هم شد، مسئله سود وارد کار شد و اینا، اون قضیه افسانه سازی از زندگی، سبک زندگی آمریکایی، اسطوره سازی از مدرنیته که اشاره کردم، که زندگی شاد آمریکایی. بعد خودش گفت آقا اصلا ما، برای ما صنعت سینما و رسانه و خود هالیوود یک وزارتخانه کوچکه، وزارت خارجه کوچک ماست. بعد گفتن اصلا وزارت جنگ کوچکه، یعنی امپریالیسم وارد عرصه تخیل مردم هم بشه. یه بحثی بود تا دهه 60 70 میلادی، تا قبل از انقلاب ما، خب یه کسایی از استعمار جدید در جهان غیر اسلام حرف می زدند، یعنی غیر مسلمانانی که از استعمار نو یا فرا نو حرف می زدند، مثل گاندی، مثل فرانس فانون، مثل روجی دوبره، در افریقا، در هند، در الجزائر، این ور ور، که آقا استعمار وارد یک مرحله دیگه شده و اون مرحله همین نرم افزاریه. قبلا بیشتر روی سخت افزار استعماری فکر میشد، با جنگ و بزن و شلاق و شکنجه و کشتار و ترور، کم کم داره میره به سمت ترور ذهنیت مخاطب، به بند کشیدن افکار عمومی یک ملت. استعمار نو اصلا یک فرق مهمیش با استعمار قدیم همینه. البته حالا که اینا دوباره باز برگشتن به استعمار قدیم دیگه، چون دیدن یک جنبش اسلامی بیدار کننده ای به خصوص بعد از انقلاب ما ایجاد شد، که دیگه اون بمباران رسانه‌ای و ذهنی که در ظرف چند دهه و یک قرن کردن داره بر میگرده، لذا دوباره شروع کردن به سخت افزاری و حمله و جنگ و کشتار و بمب و این حرفا، تهدید هسته‌ای و این چیزا. ولی در این حال او بودرم دارن همطور دقیق و پیچیده پیش میبرن. یک نظریه تو دهه 70 و 80 تو حوزه مباحث شرق شناسی و اسلام شناسی در غرب مطرح شد، یک کسایی که منتقد اونها هم بودن، مثلا یه ادوارد سعید به عنوان یک شرقشناس فلسطینی الاصل مطرحه، که بحثای خوبی گاهی مطرح کرده در باب، البته از همون منظر دیدگاه خودش، تحت عنوان این که بیایم دوباره رابطه غرب و جهان اسلام رو در ذیل نظریه ما بعد استعماری، یعنی همین استعمار نو به اصطلاح، ما بعد استعمار کهنه، بیایم دوباره یک خانش مجددی بکنیم، ببینیم الان دارن چجوری با جهان اسلام مبارزه میکنن و میخوان تصرفش کنن. با اینکه ادوارد سعید خودش هم مسلمان نیست، میگه این عبارت شما آوردم خدمتتون عرض بکنم، میگه وضعیتی که پیش آمد که ظاهرا کشورهای جهان سوم رو اینا گفتن ما دیگه استعمار مستقیم نمی کنه، اینا ببینین ارتشامون رو آوردن بیرون، ارتش انگلیس، فرانسه، جای مختلف، روسای از بعضی از کشورهای اسلامی که بعد جنگ جهانی اول و دوم که جهان اسلام دیگه از هم پاشید اینا اشغال کرده بودن، گفتن دیگه تمام شد و ما ارتشامون آوردیم بیرون و ببینین ما نیستیم. خب این بود که ظاهرا دیگه نیستن، در باطن در واقع همچنان بودن. کنترل هسته های اصلی اعصاب فکری، علمی، اقتصادی، نظامی، امنیتی کشورهای اسلامی کاملا در اختیارشون بود. کنترل لحظه به لحظه حاکمیت، مدیریت اونا و از جمله مدیریت دانشگاه و مدیریت رسانه، اینا رو هیچ وقت کنار نگذاشتن. بعد از اینکه کمونیسم سقوط کرد، ادعای این بود که خب تب ایدئولوژی ها دیگه فروکش کرد و حالا اگرم جنبش هایی باشن، مثلا جنبش فرودستان، جنبش اقلیت های مختلف، حالا اقلیت اینا دیدید غربی ها حتی مثلا جنسیت هم اقلیتی میکنن، مثلا میگن زنان اقلیت جنسی، اصلا معلومه این مبناش بر چه اساسیه. نگاه های جنسی خود غرب اینا رو تبدیل میکنه به اقلیت جنسی، چون این جمله که زن جنس دوم است، اصلا این جمله در اروپا، در غرب، در آمریکا اختراع شد. در فرهنگ اسلامی ما چنین چیزی نداریم. در فرهنگ اسلامی خدای متعال در قرآن میفرماد ما همه شما را از مردی و زنی آفریدیم و خدای متعال هر کس مؤمن باشد و عمل صالح بکند، من ذکر او انثی، با قطع نظر از جنسیت، و هو مؤمن، ایمان داشته باشه و عمل صالح بکنه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما حیات طیبه رو در دنیا و آخرت به اونها ارزانی خواهیم داشت. این که مرد جنس اول، زن جنس دوم، اصلا این جمله و تفکر، تفکر غربی بود. حالا با خود زنم تو رسانه چه کردن و چه میکنن بحثیه که الان اگه واردش بشیم خودش مستقلا مفصل میشه. از شعار آزادی زن و استقلال زن و پیشرفت زن و حقوق زن و کرامت زن و این حرفا گفتن. زن رو اول از دژ خانوادش بیرون کشیدن، بی‌دفاعش کردن، بعد از دژ لباسش بیرونش کشیدن و برهنش کردن. و امروز شما در هیچ فیلم و سینما و رسانه غربی حضور زن را بدون جنسیتش نمیبینید. یعنی بلایی که بر سر زن آمد اینه که امروز ارزش زن به بدن برهنش و به چهره زیبا و آرایش کرده برای مردان دیگه، زن ارزش انسانیش رو از دست داد. زن فقط به اون اندازه تو سینما، تو رسانه اینا معمولا حضور داره، حالا نمیگم حالا کاملا، که با جنسیتش بیاد تو صحنه، با بدنش بیاد، با عشوه و آرایش بیش باشه، نه با حجاب و پوشش. چون زن پوشیده، زن پوشیده انسانیتش بیشتر به چشم میاد تا جنسیتش، چنان که مردم همینطوره. انسان هرچی برهنه تر میشه جنسیتش آشکارتر میشه و غالبتر بر انسانیتش. انسان، زن و مرد هرچی پوشیده تر باشن و به خصوص زن، یعنی تبرج جنسی نباشه، تفاوت زن و مرد کمتر دیده بشه، با وجهه انسانیش بیشتر تو عرصه میاد، جنسیتش پس انسانیتش قرار میگیره. مرد و زن هرچی برهنه تر بشن مردی و زنانگیشون معلوم تره، هرچی پوشیده تر باشن جنسیتشون مخفی تره، انسانیتشون برجسته تره. سینمای اسلامی، رسانه اسلامی، یکی از تفاوتش هم با اینا توی حوزه همینه دیگه، که زن حتما باید تو عرصه باشه، اما نه با رانت جنسیت که تبدیل بشه به یک کالا، بلکه زن به ما به عنوان انسان، به ماهیه انسان، و مرد به ما هو انسان، هر دو به عنوان انسان. حالا غیر از این کارا، این بلاهایی که بر سر انسان آورده شد به لحاظ اخلاقی و اینا تو عرصه رسانه و فضای مجازی و سینما و و و, و که امروز شما میدونید همین اینترنت یکی از مهمترین ابزار برد فروشی های جنسیه، یعنی این بازار برده ها، برده های جنسی به خصوص زنان و کودکان معامله میشن. یک نوعش فحشای علنیه که رسما عکس تو اینترنت در خارج کشور که حالا فیلتر نیست اینا رو قشنگ دیده میشه دیگه، یعنی عکس زن و بچه ها رو، پسر، دختر، اینا رو قشنگ تو اینترنت میگذارن، قیمتش رو زیرش مینویسن، تلفن میزنن زیرش که درست میشه که جنس میخوای بخری. دقیقاً یک بازار برد و فروشی به اصطلاح مدرن از طریق اینترنت در جریانه و هفته میلیون ها معامله برد فروشی، برد خری جنسی بردهداری جنسی داره همین الان انجام میشه از این طریق. این ابزاری است که از سینما تا اینترنت اینا فضایی است که داره در خدمت سبک زندگی آمریکایی از تشویق از زنا و همجنس بازی و بردگی جنسی و اینا تا فضاسازی تو عرصه های دینی مذهبی اخلاقی فرهنگی و به طور خاص سیاسی و تبلیغ کالا، تبلیغ سرمایه‌داری، ارزش‌های سرمایه‌داری. چون نظام سرمایه‌داری کی میتونه به حیاتش ادامه بده؟ وقتی که مشتری داشته باشه. کی مشتری داره؟ وقتی که به لحاظ ذهنی و تمایلات مصرف جمعیت صدها میلیونی و میلیاردی تو جهان متقاعد بشن که این سبک زندگی خوبه، هر چی بیشتر مصرف کن، هر چی بیشتر لذت ببر. دیدید تو فیلمایی که حتی تو تلویزیون خود ما هم پخش میشه، رسما این حالت که مرد و زن میگه ما تا وقتی با هم زندگی میکنیم که من دارم لذت میبرم، از لحظه که بخواد برای من مسئولیت درست کنه اینا، من حوصله‌اشو ندارم. اصلا یک علتی که طلاقای توافقی زیاد میشه تو یک جامعه که متاسفانه در بعضی از شهرهای بزرگ ما مثل تهران هم شده، همین سبک زندگی غربیه. نگاه کردن از چشم مادی، خوشگذرانی، عیاشی، مسئولیت نپذیری، چی کنیم بیشتر لذت ببریم. نتیجه شیه که رابطه فرزندان با پدر و مادر اینه، تا وقتی که من دارم از تو استفاده میکنم بهت احترام میگذارم چون مجبورم، خرجی مداری میدی، از لحظه که بهت احتیاج ندارم تو رو من دور میندازم. پدر مادرم با بچهش همین کار میکنه، میگه تا وقتی تو بچه بودی و ما لذت میبردیم، میخندیدی، از خنده‌هات خوشمون میامد، خود تو خیس میکردی، میخندیدیم، تو اتاق راه میرفتیم میگفتیم ای داره تاتی میکنه، راه افتاد، تا وقتی حال میکردیم نگرد میداریم، از وقتی که دیگه تو چیز شدی، خرج تو، زحمتت بیشتر از لذتی که ازت میبریم میشه، بس دیگه راه تو بگیر برو. لذات تو بسیاری از خانواده میبینید بچه از سن 14-15 سالگی احساس میکنه دیگه تو این خونه نباید بمونه، سرباره، باید بره. خب او پدر مادر با بچه اینجور، بچه با پدر مادر همینطور، زن و شوهر هم با هم همینطور. حالا فیلم ها، تو فیلم ها چقدر از این فیلم ها، حالا تازه این فیلم هایی که تلویزیون ما نشون میده فیلم های خوبه، خیلی هاشم که خب سانسور میکنه، باید هم بکنه، بعد اسمار هم عوض میکنه، مثلا طرف داره عرق میخوره میگه نوشابه، داره او مثلا ویسکی میخوره میگه نوشابه خورد، یا او طرف دوست دخترشه میگه خواهرم، مثلا با خواهرمون اومدیم و اینا. حالا این خوبه، اب نداره، من اتفاقا موافقم با این. بعضیا میگن نه، میگم نه، پچی میخوای همه چی رو نشون بده، این کار میخوام سرگرمی ایجاد کنه بدون فحشا دیگه، راهش راه دیگه نداره فعلا، مگه که خودمون تولید فیلم قوی داشته باشیم زیاد، و هم نه کپی ایرانی اونا باز مثل کپی های هندیا یا کپی های ژاپنی. خب این یک مسئله بسیار مهمی است که بهش توجه داشته باشید، برای خودتون توی جهت برنامه بریزید چه نقشی میتونی ایفا کنی در این مسیر. او تا این سبک زندگی رو و این مصرف زدگی رو و این عیاشی و خوشگذرانی رو ترویج نکنه، تا مزه شهوترانی رو به مخاطب نچشونه تو فیلمش، تو رسانش، تو سایتش، حالا از او جریان‌های پورنو تا جریان‌هایی که پورنوی مخفیه، یعنی مسائل جنسی دو سلایه است، تا اونایی که اصلا نه، مسائل جنسی نیست، مسائل دیگری، یعنی نگاه مشرکانه، نگاه ملحدانه یا نگاه شکاکانه رو تو سبک زندگی حاکم و رایج کردن. بعد کم کم به خودش بگی آقا اصلا فرق مثلا زن و شوهر با دوست و دختر پسر چی هست؟ حالا اونجا یک یکی زحمتش بیشتره، او فوایدش داره، ضررش نداره، چون فقط جنسی نگاه میکنه، مثلا نمیفهمه که او هزار تا ضرر دیگه هم داره و این فواید اینو نمیفهمه که در دنیا پذیرش مسئولیت حتی مشکلات خانواده و همسر غیر از بعد اخروی و پاداش و رشد معنوی و انسانی که جهاد بزرگه. فرمود زنی که به شوهرش خدمت میکنه، مردی که به زنش خدمت میکنه، پدر مادری که به فرزندانشون، فرزندانی که به پدر مادرشون، اینا همه در رشد معنویشون تقرب الی الله مؤثره. حالا اونا که با هیچ چیز کار نداره، اصلا خود آرامش زندگی دنیوی، زندگی که ثبات نداره و تو هر لحظه احتمال بدی همسرت به خیانت میکنه و با دوستش میره، خب اونجا میدونید عادیه. طرف مثلا زنش میبینه با یه مرد دیگه داره میره، میگه کجا این گونه، میگه دوستمه داریم میریم، میگه خوش بگذره. زنه میاد میگه که مثلا من میخوام با دوستم یه هفته برم تفریح، میگه خب برو خوش بگذره اینا، به خودش هم باره که باز با زن یکی دیگه داره میره. خب یک کم کم وقت 10 تا 20 تا 50 تا فیلم توی عرصه دید، خانواده‌ای میبینه که با هم دوستن و با هم رابطه های آنچنانی دارن و اینا، این قضیه اصلا قبحش براش میریزه، میبینه ای چقدر آدمای هم خنده دارن هم مهربونن تو فیلم، این کارا رو هم میکنن، چی مشکلش چیه؟ شعور و قدرت داوری و درک اخلاقی و معرفت دینی و عقلانی و اخلاقی و اینا که در حد نیست که در اغلب ما که بفهمی هر چیزی مشکلش چیه و چرا، اینقدر تعبد معنوی هم خیلی زیاد نیست. طبیعیه که وقتی که سالی 100 تا از فیلما دیدی، رمان اینجوری خوندی، کار اینجوری دیدی، کارتونش اینجوری، شما الان کارتونای تو اروپا غربی، وقت سفری بودم تو هتل تلویزیونش روشن کردم دیدم کارتون داره پخش میکنه، انیمیشن برای بچه‌ها، دوست دختر پسر، یک سر همه کارا که بزرگا میفهمن داره به بچه‌ها آموزش میده تو کارتون که بچه‌های خودشون نشستن دارن نگاه میکنن. یعنی اصلا واقعا تعجب کردم که تو کارتون چجوری تو تلویزیون شبکه رسمی انیمیشن برای بچه‌هاشون اینا رو دارن نشون میدن، اسمش هم میذارن آموزش، اینا لازمه، آموزش جزء تعلیم تربیت. خب قب این مسائل، ببین سبک زندگی، سبک لباس پوشیدن، سبک آرایش مو بگیر تا نحوه حرف زدن زن و شوهر با هم، والدین با بچه‌ها، فامیل با هم، مقوله صله رحم، روابط انسانی، احساسات، فداکاری، انفاق، ایثار، بخشش، کمک به محروم، اینا یه مرتبه تبدیل میشه به دو سبک زندگی، واقعا 10 سبک زندگیه. رسانه خیلی مؤثره توی قضیه، سینما مؤثره، فضای مجازی مؤثره. من نر به شما میگم برای که شما باید جوری برنامه‌ریزی کنید که بتونید تا 10 سال دیگه توی عرصه‌ها تولید کننده های قوی در سطح ملی و همینطور جهانی بشه، چون اگه کسی تونست تو سطح یک کشور تولید بکنه خوب موفق بشه، این جهانی میشه. امروز یکی از خوبیای اینترنت همینه که به سرعت میتونی جهانی بشی، همونطور که اونا حرفای خودشون جهانی میکنن شما هم میتونی جهانی کنی. اجمالا بخش مهمی از آمریت غرب در ساحت فرهنگی داره از طریق نظام رسانه‌ای شکل میگیره و شکل گرفته. این کارکرد مجازی سازی حقیقت و حقیقت سازی از مجاز و حتی از دروغ و جابجا کردن راست و دروغ با هم، و اینکه یک کسانی دارن به جای جهان اسلام، حتی به جای اسلام دارن حرف میزنن تو رسانه، تو همین فضای مجازی دارن به جای اسلام و به اسم اسلام حرف میزنن، دشمن اسلام داره اسلام رو تعریف میکنه تو فضای مجازی و در سطح رسانه و در سینما. خیلی بده که دشمن شما شما رو معرفی کنه به دنیا، شما باید خودت رو معرفی کنی درست، نباید بذاری او شما رو به دنیا معرفی کنه اونطور که دلش میخواد. کیا دارن الان به جای اسلام و به جای جهان اسلام و متفکران اسلام و هنرمندان اسلامی تولید گفتمان میکنن اسم به اسم گفتمان حقیقت و گفتمان اسلام؟ کیا دارن این کار میکنن؟ خب یه اسلام رسانه‌ای ساختن که این در واقع ربطی بیش از اون که ربطی به اسلام داشته باشه، صورتی است از گفتمان آمریت سرمایه‌داری غرب و جهان صهیونیستی آمریکایی. نظریه سیاسی فرهنگی هم در کنارش میسازن، از مباحث مختلف تو حوزه هنر تا معرفت شناسی استفاده میکنن و پروژه خودشونو پیش میبرن، و از این طرف متاسفانه ما بیننده ایم تو خیلی از عرصه‌ها.